امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها، سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که این توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو همراه شما باشیم و در کنار شما پیشاپیش فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو به محضر همتون، مخصوصا جوانهای عزیز که بیننده برنامه خودشون برنامه سمت خدا هستن، تبریک و شاد باش میگم. حاج ماندگاری سلام علیکم، ایام انشالله مبارکتون باشه. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه دوستان این برنامه که اکثرا جوان هستن، و همه بینندگان عزیز و همه جوانهای پاک و جوانهای باصفایی که انشالله دوست دارن علی اکبر بار در خدمت امام زمانشون سلام الله علیه باشن، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. و اجازه بدید پیشاپیش ولادت آقا و مولامون صاحب الزمان منجی عالم بشریت، روحی و ارواح العالمین تراب المقدم فدا رو هم خدمت همه عزیزان ببیجه، اونایی که دلشون داره میتپه برای آمدن آقا، تبریک بگیم.
به به، خیلی خوب خیلی خوب. خیلی روزای قشنگ و زیبایی است، انشالله بر همتون مبارک باشه. ما روزهایی که در محضر حاج ماندگاری هستیم در مورد تبدیل زندگیمون به بندگی صحبت میکنیم. در عرصه های مختلف ما این بحث رو داشتیم حاجا، قطعا دوستان عزیزمون خاطر شریفشون هست. ما در عرصه اشتغال گفتیم که چجوری میتونیم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم، در عرصه ازدواج، در عرصه تفریح، در مورد ارتباطمون با خداوند متعال و معرفتمون نسبت به او، یک فرمول هایی رو حاجا بیان کردن و یک راهکارهایی رو ارائه دادن. چیزی که شاید این روزها ما خیلی بهش نیاز داریم، زندگی در این زمانه، زمانی که تعبیر میشه به زمان انتظار، شاید خیلی ها دلشون بخواد بدونن که واقعا در عرصه انتظار چگونه میتونن زندگیشون رو تبدیل به بندگی بکنن. حالا با توجه به اینکه سال روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو هم پیش رو داریم، ما جوانها چی کار میتونیم بکنیم که در زمان انتظار و در این عرصه پهناور زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم؟ آقای ماندگاری،
در واقع من از بحث شما استفاده میکنم، فرمول یک جوان منتظر چیست؟
دقیقا.
و همچنان که اشاره کردید، من بخوام این نکته رو هم بگم که به قول خودمون طلبه ها دفع دخل مقدر بکنیم. تعبیرمون اینه که
یعنی چی؟
عزیزان فکر نکنن ما حرفا تکراریه، یعنی اشکالی که تو ذهن ها هست میخوام جواب بدیم. من یه بار دیگه فکر میکنم اشاره کردم که زندگی هزاران یا شاید بگیم ده ها هزار، صد ها هزار مسئله دارد و بندگی هم ده ها هزار شاخصه دارد، ولی تو عرصه های مختلف. این بحثی رو که با این عنوان آغاز کردیم و شاید بخش‌هایش هم تو روزهای دیگه با عزیزان دیگه تقریبا داره با این نگاه‌های دیگر و موضوعات دیگر بهش پرداخته میشه، اینا همه بخش‌های این پازله، بخش‌های مختلفی این پازل که شما به چند عرصه‌اش اشاره کردید و من هنوز احساس می‌کنم قطره‌ای از دریا هنوز نگفتیم. یعنی واقعاً حالا درسته من بی سوادم و سوادم کم، اما قطعاً قطره‌ای از دریا هنوز نگفتیم. یکی از عرصه‌ها این بحث انتظار. یک جوان منتظر، عرضم به خدمتتون، اگر واقعاً بخواهد در مسیر بندگی خدا حرکت بکنه چه کار باید بکنه؟ ببینید، ما اصلی ترین عنصر فرهنگ انتظار رو امید میدونیم. اگر شما نگاه بکنید اصلا انتظار یعنی امید، امید به آمدن، امید به ساختن، امید به کامل شدن، امید به پاک شدن، امید به بهتر شدن، امید به رسیدن، به موفقیت رسیدن، امید رسیدن به سعادت. همه اینها شاخه های امید. منبع امید ما کیه؟ خدا. چون من اگه بخوام به غیر خدا امید داشته باشم خیلی آدم باید ازم کوته فکری باشم، چون هر غیر خدایی از من محتاج تره. به کی میخوام تکیه کنم؟ به کی میخوام امید داشته باشم؟ من یک کلمه، یک فرمول خیلی ساده میگم، مثلا تو قرآن هم چندین باری تعبیر رو فرموده، میگه جالب اینه که امید و ترس رو هم کنار هم میذاره خدا، خوف و رجا. فرموده اگر شما امید و ترستون به غیر خدا بود باختید. خیلی ساده. چرا؟ من از به کی میخوام امید ببندم؟ به کسی که پول داره. خب چقدر پول داره؟ 100 میلیارد، 1000 میلیارد، این که خیلی کوچیکه که. از کی میخوام بترسم؟ اون که زور داره. مگه چقدر زور دارن بعضیا؟ زورمندترین آدم وقتی یک حسده میگیره تو بستر میفته، ببخشید، آب بینی خودش هم نمیتونه جمع بکنه. پس من از این بترسم که خودش ضعیف‌تر از منه، به این امید ببندم که خودش محتاج‌تر از منه. اگر قرار امیدی باشد تو زندگی، باید به خدا باشه، چون اون منبع لایزاله، اول بی ابتدا و آخر بی انتها که توی سلام‌های قشنگ شما هست، اونه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونی که منبع لایزاله، اونی که اصلا تأثیر تو عالم مال اونه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. ببینید، پس اگر من بخوام تو این عالم زنده باشم باید موحد باشم. خوب دقت کنید، باید امید به اون خالق واجب الوجود داشته باشم، ترسم هم از او باشه،
به شرطی که خوبم بشناسیم
خدا. حالا باید بشناسیم خدا کیه، چیه، چه کار میکنه، چقدر قدرت داره. یه بار گفتیم دیگه، گاهی وقتا فکر میکنیم خدا یکم بزرگتر از بابامونه، یکم بزرگتر از رئیسمونه. رضا تو قرآن اینقدر قشنگ به عنوان شاخصه مؤمنین میگه خوفن و طمعا، خوف و طمعشون خدا، رغبن و رهبا. اینا رو میگم چون اونایی که اهل تلاوتن الحمدلله و اکثرن هم هستن، برن این واژه ها رو تو قرآن نگاه کنن، 5-6 آیه. اونایی که رقب و رهب، یعنی میل و ارزم به ترسشون، خوف و طمعشون از خدا باشه. حتی بذاریم اینجا یک کلمه ایرم بگم، چون بعضی هم تو پیامکاشونه که شاید شما مطالعه بفرمایید و برای بنده بخونید و برای عزیزان، هم تو پیامای به خود منه که چرا اینقدر ناامید می‌کنی مردم؟ بعضی از آقایان امیدوار میکنن. گفتم من بیجا کردم کسی رو ناامید کنم؟ من امروز میخوام راجع به امید بگم. من اصلا کسی رو ناامید نمیکنم، ولی امام صادق فرمودن خوف و رجا معناش اینه، امید و ترس معناش اینه. امیدوار یعنی چی؟ یعنی اگر به اندازه جن و انس عبادت داشته باشیم و خدمت داشته باشیم، هنوز هم یه بیمی تو وجودمون باشه خوف، یه بیمی تو وجود من باشه که شاید من اهل نجات نباشم. از اون بر امید، اگر گناه جن و انس رو دارم، باز یه نقطه امیدی تو وجود من باشه که انشالله خدا رحمت خدا شامل حال من
بشه.
یعنی این چنین نیست که یک پلش رو بگیم پله دیگر رو نخواه.
حاجه امام باقر من اینجایی میدیدم فرمودن که یعنی واقعا خوف و رجا در دو کفه یه ترازو قرار دارن، که فرمودن اگر قرار بشه خداوند متعال یک نفر رو داخل بهشت بکنه، اون یک نفر منم، و اگر قرار باشه یک نفر وارد جهنم بشه، اون یک نفر منم.
خیلی قشنگ. یعنی ما می‌خوام این دوتا کاملا باید همدیگه رو بالانس بکنن. چون خوف تنها آدمو ناامید می‌کنه از رحمت خدا، رجاء تنها که حالا ما نگران این هستیم اشاره خواهم کرد ان شاء الله، رجاء تنها آدمو جری می‌کنه. یعنی فقط امید به رحمت خدا داشته باشم، متاسفانه جرأت بر نافرمانی پیدا میکنم. به این پدیده ایست که امروز هممون داریم ازش نگرانیم که مردم از سرسرهای گناه پرهیز ندارن، از زمینهای گناه فرار نمیکنن،
میان با خود ما کنار میان.
آره این خیلی بده، این روحیه بده. ما امید رو میخوایم به گناهکارا بدیم که با جهلشون با غفلتشون گناه کردن، میگیم حتما امید به رحمت خدا داشته باشه. اما کسی که الان زمینه گناه جلوشه بخوایم امید بهش بدیم که تو برو تو گناه
خدا میبخشه،
جرأت بگو، خیلی بده، این خیلی بده،
این سقوط میکنه به جایی که ترقی بکنه.
حالا من میخوام امید رو داشتم معنا میکردم، میخوام بگم اول اصلی ترین شاخصه فرهنگ انتظار، باز این کلمه رو هم من اینجا بگم، انتظار یک شعار تنها نیست که بگیم آقا ما روز نیمه شعبان میخوایم هممون دعای سلامت بخونیم، در یک ساعت هممون اللهم عجل ولیک الفرج بگیم، هممون دعای الهی اعظم البلا بخونیم. خیلی قشنگه اینا. انتظار فقط یک عمل نیست که بگیم دعا میکنیم و صدقه میدیم. انتظار یک پرچم نیست در مغازمون بزنیم و یک تابلو بزنیم، همه اینا لازمه. انتظار یک پیاده روی به سمت جمعکران نیست که لازمه. انتظار فقط یک نماز نیست، انتظار یک فرهنگ، یک مکتب تربیتیه. یعنی اعتقاداتی داره، آیینی داره، آیین نامه داره، رفتار داره، قواعد داره، نظام داره. یه فهم ما داریم، اصلی ترین ستون خیمه انتظار رو میگیم امید. امید به کی؟ به خدا. یعنی من هر چقدر آلوده باشم، امید به رحمت خدا، امید به مغفرت الهی. هر چقدر ضعیف باشم، امید به نصرت الهی، امید به قوت الهی، امید این که خدا دست منو میگیره منو هدایت هم میکنه. این امید. هر چقدر عرضم به خدمتتون ناپاک باشم، امید به طهارت الهی، خدا تطهیرم میکنه. اما مال خداست. حالا پس امام زمان کجاست؟ پس خیلی خوب، این منبع فیض برای رسوندن فیضش به من و شما واسطه میخواد. تو دعای ندبه میخونیم این السبب متصل و بین الارض و السما. حاج آقا خدا نمیتونه نعمت و فیوزاتشو بدون واسطه به ما بده؟ چرا؟ میتونه بده، اما اگر واسطه رو معرفی نکنه، من و شما کی ارزش اون واسطه رو بفهمیم؟ خدا بلده بدون واسطه هم به ما فیض بده، اما گاهی وقتا معلم تو کلاس هم میگه بچه ها هر کی با من کار داره بیاد سراغ شاگرد اول، اون باید تشخیص بده من بهش چه کمکی بهش بکنم. خدا میخواد شاگرد اول عالم رو به ما نشون بده. لذا امام زمان و ائمه علیهم السلام میشوند واسطه فیض، به یمنهی رزق الورا. لذا منتظر امید دارد به رحمت الهی به واسطه امام زمان سلام الله علیه، به واسطه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. که من همینجا بگم، ما هر بحثی هم که راجع به اهل بیت میکنیم، خود اهل بیت فرمودن هر زمان شما امام زمانتون رو باید توجه کنید. یعنی امروز امام رضا هم که ما توسل میکنیم روزای سه‌شنبه، امام رضا بخواد به من و شما همه بینندگان این برنامه فیضی رو بده، به دست با کفایت وجود نازنی مهدی عزیزشون به ما خواهند داد. چون امام حی و حاضر ما، امام ارزم بخیر ناظر ما، امامی که الان واسطه فیض بین زمین و آسمان است، بالفعل وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری.
پس اولین پارامتر برای من جوان منتظر این که امید داشته باشم به رحمت خداوند و واسطه این فیض و رحمت امام زمان.
چرا؟ احسن. چرا؟ چون جوان سه تا ویژگی داره.
خب
ما میخوام جوان منتظر. یک، جوان در معرض خطرات، چون احساسیه، چون تلاش زیاده، میگن دیکته نانوشته غلط نداره. خوب. کسی که زیاد دیکته می‌نویسه، کسی که زیاد میدوه زمین خوردناش هم
بیشتره.
کسی که زیاد کار میکنه از هم ناکامیاش هم زیاد. ای جوانی که تو داری زیاد میدوی، زیاد میخوری زمین، حتی خدایی نکرده با شیطان تصادف میکنی، با شیطان تصادف میکنی، گناه کردی، تو ناامید از رحمت خدا نباش، امید به رحمت خدا داشته باش. برای اینکه رحمت خدا رو هم جلب بکنی، بگو خدایا به آبروی مهدی فاطمه. اما چطور امام زمان بیاد تو حکومتش زمین رو پاک میکنه؟ در روایات داریم دیگه، زمین رو از لوس ناپاکی ها پاک میکنه، روح انسان ها رو از نوع ناپاکی لوس ناپاکی ها پاک میکنه، عقل انسان ها رو از ناپاکی در افکار پاک میکنه. در روایت داریم حضرت دست میکشه به سر بشریت، عقل بشر تازه به کمال میرسه،
شکوفا میشه.
پس من تمام این مشکلاتی که سر راهم دارم، این مشکلات منو به زمین نزنه، امید به آمدن اون آقایی که قرار همه آلودگی ها رو، آلودگی های فکری، آلودگی های قلبی، آلودگی های رفتاری، آلودگی های اجتماعی رو قرار بیاد او واسطه بشود که خدا پاک کند، داره میاد.
خب ما که امید داریم که ناامید نیستیم از اومدنه.
کسی که امید داشته باشه چه کار میکنه؟ کسی که امید داره یکی داره میاد. ببینید معذرت میخوام اینجوری مثال بزنم، مثال فوتبالی. ما امید داریم که یه گلزن قشنگی داریم، ولی همه با نمیستن نگاش کنن، همه پاسکاری میکنن بهترین پاس رو برای اون درست کنن گل بزنه. ما یک جراح قشنگی تو اتاق عرضم به خدمتون عمل جراحی قلب داریم، جراح قلب همه کارا رو نمیکنه، متخصص بیهوشی کاراشو میکنه، تمام عرضم به خدمتون که اطراف تیم پزشکی تمام تلاش رو میکنن، فقط اون به قول ما حلقه آخر رو. کسی که امید داره به کسی میخواد بیاد پاکش بکنه و از رحمت خدا منو بهره مند کنه، خودشم برای پاکی
تلاش میکنه.
امید نتیجهش تلاشه.
یعنی بیکار نمیشونه فقط تماشاچی باشه، خودشم پا
میشه. امید نتیجهش تلاشه. لذا ما میگیم جوان منتظر انرژیشو، پتانسیلشو، تفکرشو، چون امید دارد. این الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که شیطان داره برای جوانهای ما ایجاد میکنه ناامیدیه. ناامیدیه توی پاک بودن، توی طهارت. بگه آی جوان تو رفتی گناه کردی، نعوذ بالله این گناه اون گناه اون گناه انجام دادی، آب که از سر گذشت چه یک وجب
چه
صد وجب، چرا دیگه میخوای بری نماز بخونی؟ چرا به امام زمان داری؟ چرا جمع کران میخوای بری؟ چرا میخوای بری هیئت؟ یادتونه خاطره، فکر کنم این خاطره رو گفتم، جوانی در زمان امام صادق شراب خورده بود.
بگین حالا
حالا بد نیست، خیلی قشنگه. جوانی در زمان امام زمان شراب خورده بود که من اینجا میخوام یه دعا کنیم، همه آمین بگن. خدایا به آبروی مهدی فاطمه و به آبروی حضرت علی اکبر سلام الله علیهما، اونایی که گرفتار این بلا شدن نجات عنایت
ان شاء الله.
شراب خورده بود، مسلمان بود، از شیعه بود، توی کوچه داشت به قول ما فهمی وضعیت تلو تلو می‌خورد راه می‌رفت، یه دفعه دید سر کوچه امام صادق وارد شدن، خیلی خجالت کشید، فرار کرد عقب کوچه بره، دید کوچه بنبسته، بدتر شد، روش کرد به دیوار، سرش هم انداخت پایین، فکر کرد حالا روش به دیوار بشه کسی او رو نمیبینه. امام صادق اومد دست شدن، یه دستی زدن به شونش، فلانی اگر گناه هم کردید از ما رو بر نگردید. شیطان میخواد شما رو ناامید کنه. یه آدم فکر کرد دیگه خیلی آلوده، دیگه پاک شدنی نیست. امام صادق هم دید رسوا شد. نه، خدا رحمت شامل حالتو میشود هر چقدر هم گناه کردی. امام صادق هم واسطه این فیض میشود. ای آیه 159 سوره آل عمران من میخوام عیدی بدم.
خیلی خوب.
یه تیکشه دیگه، بارها من گفتم فاعف عنهم واستغفر لهم. خدا به پیغمبر میگه ای رسول ما، من این آیه رو میگم به شرطی که هر کس وارد هر حرمی از اهل بیت خواست بره اول همین تیکه رو بخونه.
خیلی خوب.
معنیش اینه. خدا به پیغمبر میگه ای رسول ما، این مردم نافرمانی کردن، یا حرف تو رو زمین گذاشتن یا حرف من خدا رو، هر دوش هم از یک جنسه. بیا من واسطه میشم، تو ببخششون، فاعف عنهم، ببخش اونها رو، بگذر از اونها، واستغفر لهم، تو واسطه باش و من میبخشمشون. مثل اینکه یک بچه به پدر و مادر بی احترامی کرده، مامان به بابا میگه تو واسطه باش و من ببخشمش، من واسطه میشم
تو ببخش.
چقدر قشنگه. ما میگه وقتی هم وارد حرم امام رضا میخوایم بشیم، بگیم خدایا اول دل امام رضا رو تو بر من مهربان تر بکن، امام رضا منو ببخشه. بعد بگیم خدایا حالا واسطت امام رضا رو بر من قبول کن. چقدر قشنگه. پس ببینید انس جوان منتظر، چون ضریب خطاش بالایه، ضریب تلاش که بالا باشه ضریب خطا هم بالاست. این شیطان میخواد از پاک شدن ناامیدش کنه، بگه تو مشمول رحمت الهی واقع نمیشی، تو به درد امام زمان نمیخوری. میخواد او رو از وادی عبادت و خدمت و طهارت بکشو کنار. و شیطان اگر بتونی کار بکنه، ببینید شیطان دو تا حرب هم داره. یک، اول ما رو وارد گناه میکنه، نه به گناه که رسیدیم حلمون میده، بعد درست که گناه کردیم که چطور با این گناه میخوای بری باز دوره نماز بخونی، روت میشه، بری هیئت، بری حسین حسین بگی، بری جمع کران گریه بکنی، بری تو اعتکاف، نه برو. خدا رحمت کنه آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه، جوانی اومده بود محضر، ایشون گفت من گناه میکنم، فهمیدم گناه نکن. هی گفت گناه میکنم، ایشون فهمیدن گناه، آخرش فهمیدن خیلی خوب بابا جون، اگه نمیتونی گناه رو ترک کنی استغفار رو ترک نکن. استغفار
یعنی تحت هیچ شرایطی ارتباط قطع نشه.
قطع نشه. و این ارتباط واسطش امام زمانه. ما همش اینو میخوام بگیم. جوان منتظر نگاهش به منبع فیض الهی، دستش تو دست فیض امام زمان. یعنی فیض الهی هم پذیرش ولایت و وساطت امام زمان رو میخواد. یک، دو، من دوتای دیگر رو سریع بگم.
آره ما کمتر از 7-8 دقیقه تا قرارزانه وقت داریم، میخوایم بیشتر راهکار عملی بگم.
همین من دارم میگم فدای شما جوانهای عزیز بشم. من دارم باز گناهکارا رو میخوام دو دسته کنم، ببخشید. یک، کسانی که گناه کردن حالا پای برنامه نشستن، من مثل خودم آلوده ایم، حالا چه کار کنیم؟ بگیم از رحمت خدا ناامید نشه، واسطه رحمتم اهل بیت و گل سرسبدشون هم الان امام زمان سلام الله علیه از آقامون بخوام. حتی تو حرم امام رضا هم رفتیم از امام زمان بخواهیم. این آیه 97 سوره یوسف هم که بارها گفتیم بازم بخونیم. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آقا جان، بابا جون، حتی به امام زمان اینجوری حرف بزنیم، بابای مهربان ماست دیگه. بابای مهربان، تو بر ما استغفار کن، خدا استغفار تو رو رد نمیکنه. اینجوری بگیم، هر چی قدم آلوده باشیم امام زمان، حتی من میخوام به جوانای عزیز بگم به خدا امام زمان مهربان تره به من از خود منه. والله خود امام رضا فرمودن، امام زمان، امام اصلا پدری مهربان، انیسی مهربان، مونسی مهربان،
والد شفیق،
والد شفیق تعبیر امام رضاست. بخواهیم که برای ما بخوان ما ارزم به خدمتون مشمول رحمت الهی بشیم. هیچ کس حق نداره اینجا بیم شیطان رو ناامید کنیم. من حتی یک داستان قشنگم حیفم میاد. یه شب فردی داشت در حال احتضار بود، داشت از دنیا میره، فرستادن دنبال عالم اون روستا که بیاد قبل از مرگ به این مختصر تلقین بگه. عالم فهمیدی آدم آلوده، یک و بابا ولش کنیدی که تا حالا نگفته عالم
نمیگه.
آمدن بهش خبر دادن نمیاد عالم. گفت یه کاغذ قلم بیارید، یه خط شعر ظاهرا نوشت. حالا من مضمونش تو ذهنمه که شرمنده ام ز کرده خود ای اله من. خدای شرمنده هستم. برای چی شرمندم؟ برای گناهام؟ نه، هر چی گناه کردم نتونستم گناهی که از عفو تو بزرگتر باشه انجام بدم. چقدر امید. ببین این امیده بعد از گناه قشنگه ها، قبل از گناه قشنگ نیست. من اینو میخوام بگم، یه عملیاتی دیگه. آقا الان جوون میخواد بره توی مجلس پارتی، میخواد بره توی این مجلس خدای نکرده شراب، میخواد بره توی این مجلسی که قطعا میدونه گناهه، توی معامله‌ای که قطعا میدونه گناهه.
اینجا امید عامل سقوطش
اینجا
میشه.
امید عامل سقوط میشه. از کجا معلوم تو زنده باشی بعد از اون گناه؟ با اون مثالایی که قبلا گفتیم فرصت توبه داشته باشی. اما امید بعد از گناه خیلی قشنگه. امید بعد از گناه باعث میشه من توبه‌مو ادامه بدم، جبران بکنم، استغفار بکنم، هزینه گناهمو پرداخت بکنم. یک بار ما راجع به عاقبت و عقوبت صحبت کردیم، باز بعضی از عزیزان اعتراض کردن. فداتون بشم، من دارم میگم اگر آدم یه کاری کرد که انگشتش برید، خدا منو بخشید، تا بخشید یه انگشته به هم میاد، زخمش خوب میشه، ما یه هفته به درد بکشم. ما اینو میگیم بابا یه گناهی کردم باید حتی 10 میلیون تومن خرج کنم تا پاک بشم، 1 میلیون تومن باید خرج کنم، یه 2 سالی باید زجر بکشم تا
یه خزینه ای باید
من
فردار.
یه نفر رو بی‌آبروش کردم، یه نفر رو ظلم کردم، یه نفر جفا کردم، به یه نفر خیانت کردم، باید یکم زجر بکشم دیگه. آقا خیلی خوب، اصلا همین که خدا تو رو بخشیده توفیق بهت میده خودت رو زجر بدی تا پاک بشی. پس ببینید، جوان منتظر نباید ناامید بشه، امید به رحمت الهی با وساطت امام زمان. ببینم امیدم گفتیم بعد از گناه قشنگه، قبل از گناه عامل سقوط میشه، ما رو جریمون میکنه. دومین امید، امید به نصرته. شما الان جوان ها نگاه کنید، ایده های خیلی قشنگی دارن، معمولا هم ایده هاشون مبتکران اینا هن، مخترعین اینا هستن، مکتشفین اینا هستن، تو خونه ایده های عجیبی داره. من میگم فداتون بشم جوان ها، ولو امکانات خانوادتون، امکانات شهرتون، امکانات کانونتون، مدرسه‌تون، امکانات جمهوری اسلامی نتونه شما رو یاری کنه، امید به نصرت الهی داشته باشید با وساطت امام زمان. امام زمان میاد تمام ایده های قشنگ شما به مرحله
حالا شد تا اون وقت نرسن
چه میرسه. حتی میگیم اونهایی که تلاش کردن ولی تلاششون به نقطه کمال نرسیده و حتی از دنیا رفتن، تو بعضی از روایات داریم اینا برمیگردن تا کمال اون امکانی که بهشون داده به بروز برسونن. پس ببینید، کان حقا علینا نصر المؤمنین، تعبیر قرآنه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا نصرت میکنه. واسطه نصرت کیه؟ باز امام زمانه. ببینید لذا میبینیم تو درگیری ها، تو ما این حکومت، ما بارها گفتم به عزیزان جوان خودم، جمهوری اسلامی ما تو ایرانی مستقر شد که قبلش حکومت طاغوت بود، همین مردم بود، همین خاک بود، همین آب بود، ولی توی 57 سال حکومت طاغوت 300 تا اختراع بیشتر 800 تا اختراع بیشتر ثبت نشده. اما همین جمهوری اسلامی چون دستش تو دست ولایته، نائب امام زمان سلام الله علیه، و از خدا یاری میطلبه. ما بارها تو جمهوری اسلامی نگفتیم ما کاری. امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مهران رو خدا آزاد کرد، توفیقات امروز اقتصادی ما به خداست، به توفیق، توفیقات پزشکی ما به توفیق الهی، توفیقات نظامی ما به توفیق الهی، همش خداست. اما واسطه فیض ولایت بوده، واسطه این نصرت. آی جوون عزیز، میخوای تو کنکورت، کنکوریا تموم شد، خدا انشالله همشون هم موفق کنه، میخوای تو کنکورش موفق باشی، باز واسطه نصرت الهی امام زمانه. جوان منتظر امید به نصرت الهی داره. هر جا بگه من نمیتونم کمکت کنم، یه خدا که میتونه، که امام زمان هم واسطه میشه، قطعا کمکم دیروزود داره، ولی سخت و سوز نداره.
تا اینجا هر چی گفتیم برمیگشت به باورهای ما در مورد انتظار و خودمون و خدا.
خب ببخشید، مثل که من همه یه حرفم این بود که اصلا امید یعنی امید به خدا، یعنی توحید. ما تا توحیدمون قوی نشه امام زمانمون رو نمیتونیم بفهمیم. ما به قول شما از خدا را نشناخته نمیتونیم بفهمیم.
نه آخه میدونید وقت صحبت امام زمان میشه، وقتی صحبت جوان منتظر میشه، خیلی فکر میکنم مثلا صبح جمعه باید برن ندبه بخونن یا مثلا
اون قشنگه. رضا من بر همین گفتم انتظار یک فرهنگ زندگی اصلا.
آه یعنی همه چی رو باید در کنار یه مجموعه،
یه پازله. همه زندگی من باید امید به رحمت توش باشه، امید به نصرت توش باشه، امید به طهارت توش باشه، امید به هدایت، امید به موفقیت، حتی امید به انتقام. یکی از چیزایی که من تو صحبت‌های جوونا میشنوم اینه که حاج آقا حق ما رو خوردن، کجا به ما ظلم کردن؟ حالا یا تو خونه، یا تو مدرسه، دانشگاه، اجتماع، هر جا، تو سربازی، تو اداره، تو این طرف، حاج آقا حق ما رو خوردن. مثلا خدا طرف شماست. خود خدا گفته من وکیل مدافع مظلومم. اما واسطه این انتقام الهی باز امام زمان سلام الله علیه. بذارید وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت، تمام این مصیبت‌هایی که دیدن زبان حال همشونی بود. از وجود نازنین امیرالمومنین که سختی زیاد کشید، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین تا امام عسکری سلام الله علیه اجمعین، همشون تقریبا این زبان حال داشتن. ظلم‌هایی که بر ما شد و بر جایگاه امامت شد، پسرمون مهدی میاد انتقام الهی رو از ظالمین بگیره.
این هم یه جور آرامشی رو القا میکنه، همین که آدم واقعا تحمل میکنه در برابر همین مشکل.
من میخواستم این نتیجه رو بگیرم، شما به قشنگی گرفتید که فرهنگ انتظار با این عنصر امید بهترین بهداشت روحی و روانی رو به مردم میده. یعنی همون امید، آرامش، نشاط. جوون نشاط لازم داره. جوون اگه احساس کنه ناپاکیاشو کسی پاک نمیکنه، برای رسیدن به موفقیت هم کسی هلش نمیده، کسی او رو به وصال خودش نمیرسونه، کسی نمیتونه او رو کاملش کنه،
حقش نگیره،
حقش هم نمیتونه کسی بگیره. خب این جوان افسرده میشه. چرا در زمان جبهه ها اینقدر جوان های بسیجی زیبا و نشاط داشتن؟ چون تو تمام جبهه ها با یکی خیلی سختی بود، ترکش بود، تیر بود، خمپاره بود، شهادت بود، جانبازی بود، اسارت بود، بچه ها احساس میکردن امام زمان داره نگاهشون میکنه و او کاملشون میکنه، هم رحمتش، هم نصرتش، هم انتقامش. من احساس میکنم به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه، همه جوانهای عزیز بیان بی نقطه فکر کنن، اگر میبینن اینا قشنگه، هر چی میتونن بیان با مکتب انتظار خودشونو بیشتر وفق بدن، بیشتر تو این مکتب حرکت بکنن، و امیدواریم خداوند ماها رو منتظر واقعی آقامون قرار بدهد
انشاءالله. خیلی خوب. پس این باورها ثمره عملی شما میتونید تو زندگی امروزمون ببینید. خیلی خوب. گفت به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریته. من به انتظار تو میدوم. اینم نکته بود که به انتظار نشین.
یک شهید عزیز یادشون فرموده، شهید روحانی زیبایی، گفت بچه‌ها یه جوری کار کنین که وقتی آقامون اومد بگید آقا دیگه بیشتر از این از دستم بر نمی آمد. یه جور نباشه که وقتی آقا اومد تازه بفهمیم چقدر کم کاری کردیم. معنی آیه هم همینه، او آیه 87 سوره یوسف، یا ایها العزیز مسنا و اهل الزور و جئنا ببضاعت مزجات. یعنی با تمام داراییش جوون بدوه، ولی بدون با این دویدن به مقصد نمیرسه. اون کسی که این کم منو کامل میکنه با کرم خودش، وجود نازنین امام زمانه که واسطه فیض الهی است.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. به محضر قرآن مشرف بشیم. انشاءالله تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو از مشهد الرضا خواهیم داشت. آیات صفحه 289 مصحف شریف، آیات 67 تا 75 سوره مبارکه اسراء در برنامه سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بعد از تلاوت آیات هم بیننده برنامه خودتون سمت خدا باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون معطر به اتر قرآن باشه. و از همینجا سلام میگیم به حضرت علی ابن موسی رضا و آرزو میکنیم همه اونهای که آرزوی زیارت مشهد مقدس رو دارن انشاءالله به این آرزوشون برسن و زائر مشهد رضا بشن. من اجازه میخوام از حجای ماندگاری عزیز که نکته رو عرض بکنم و اون هم این که خیلی از دوستان عزیزمون چه از طریق پیامک چه از طریق ایمیل چه از طریق تلفن بارها و بارها گفتن تو خدا تو برنامه‌تون برای مریض‌های ما دعا بکنید. خیلی رو تخت بیمارستان هستن، خیلی در منزلشون در بستر هستن، برای سلامتی همه اونها دعا میکنیم. و همونطور که مستحضری تا جای ماندگارهای مهندسی دچار عارضه قلبی شدن، جا داره که یک بار دیگه در برنامه‌مون از ایشون یاد بکنیم. بالاخره حق استادی به گردن هممون دارن، برای سلامتیشون هم دعا میکنیم که انشالله خدا بهشون شفا بده. خب ما این نکته از این صفحه بشنویم و انشالله چند تا سوال هست.
ما هم سلام میدیم به وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه و تبریک میگیم میلاد حضرت علی اکبر به امام زمان رو محضر این آقا به میخواهیم انشالله به دعای حضرت خدا همه مریض ها مخصوصا این مبلغ بزرگوار رضای مهندسی عزیزمون که انصافا همه وجودشون اخلاص هست و تلاش برای
بسیار با صفا بسیار با صفا
هدایت بخشی تو جامعه خداوند عافیت کامل عنایت
بفرمایید.
ببینید این آیه 71 و 70 و 71 سوره 71 و 72 عز میخوام که یوم ندعو کل اناسن به امامه. این از اون آیات خیلی کلیدیه تو زندگی همم. نمیگه روز قیامت شما رو به اون کسی که دوست دارید صداتون میزنن، نمیگه به اون کسی که زندگی کردید صداتون میزنن، میگن به اون کسی که امام شما بوده.
یعنی چی اقتدا امام اقتدا کرده؟
زندگیتون شبیه او بوده. بعد آیه بعد رو ببینید خیلی عجیبه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. حالا یعنی چی؟ اگه من روز قیامت کور باشم میتونم امام زمان رو پیدا کنم؟ میتونم امام حسین رو پیدا کنم؟ میگن تو زندگی دنیا امام حسین رو پیدا نکردی که الگوی زندگی بگذاری. من فقط این نکته این آیه رو میخوام با 3-4 تا سوال از خودم و بینندگان عزیز بگم. آیا واقعا ازدواج هایی که الان تو جامعه ما هست با سن بالا، با قیمت های، با خرج های گزاف و با متاسفانه آلوده شدن به گناه بنابر اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارت، آیا نیش زدن به دخترهای خوبی که پای معیارهای اسلامیشون واستادن به هر خواستگاری که معیار دینی رو نداره رد میکنن و بعضیا به اونا میگن بابا یکم کوتا بیاید تا یه خواستگار براتون پیدا بشه، این بنابر اقتدا به اهل بیت عصمت و طهارته؟ آیا تجملاتی که تو زندگی همون داریم و همی داره باعث خیلی از گناه ها میشه، این بر اساس اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارته؟ آیا این پوشش های بی حیا، چون امروز روز حیا و حجاب هم هست، روز ملی عفاف و حجاب هم هست، آیا واقعا این نگاه های بی حیا، این پوشش های بی حیا، آرایش های بی حیاگونه، ارتباطات چشمی و زبانی بی حیا که تو جامعه همون وجود داره، دوتا نامحرم خیلی قشنگ با هم شوخی میکنن، با هم خوشو بش میکنن، واقعا بر اساس اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارته؟ یعنی من اگه اینجا گم بشم و کور باشم، فاطمه زهرا و اهل بیت رو به عنوان امام خودم نبینم، روز قیامتم کور میشم، اینا رو به عنوان شفیع خودم نخواهم دیدا. باز نمیخوام بترسونم، به خدا میخوام بشارت بدم و هشدار، انذار و بشارت. آیا واقعا این معاملاتی که بعضیاش تو شبهناکه حرام توشه و فقط به خاطر 2000 پول بعضیا دنبالش میرن، این بنابر اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارته؟ آیا بعضی از این پارتی بازی ها، بعضی از این رشوه خاری ها، بعضی از این نزول خاری ها، بعضی از این اجحاف ها، ظلم به زیر دستا، بعدش هم ادعای دیانت میکنیم، این بر اساس اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارته؟ از این دو تا یکم بترسیم. بابا اگر من اینجا امامم رو درست پیدا نکنم، روز قیامتم خدا گفته کور، روزی که چشم سر بهت دادم امامتو پیدا نکردی، حالا از این میگیرم، بعد روز قیامت من چجوری میخوام فاطمه زهرا رو پیدا کنم؟
یعنی بینایی رو در واقع از اینجا باید برای اونور تدارک ببینیم.
واقعا اگر من اینا رو به عنوان الگوی خودم، یه وقت هست میگم آقا اینا برای بخشای زندگی ما حرف نزدن که نعوذ بالله، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما هر چی لازم داریم تو قرآن اثرت هست. اگر هست پس چرا اونا رو الگو قرار ندیم؟
من فکر میکنم که با این سوالاتی که شما مطرح کردیم، ما فاصلمون روز به روز داره از ائمه معصومین بیشتر.
اینو نمیخوام بگم، نمیخوام بگم آقای شریعتی،
چرا؟
چون واقعا دارم میبینم عشق مردم رو به اهل بیت. یعنی یه وقتی کسی بیگانه با اهل بیت بود، مثلا کسی تو آفریقا داره زندگی میکنه، میگه آقا اصلا کسی تا حالا حسین رو به من معرفی نکرده. ولی این خانومی که من میبینم، این آقایی که میبینم تا اسم امام حسین براش میبینم اشکاش داره میریزه، خب تو که بیگانه نیستی با اهل بیت، پس چرا شبیه نمیشی؟
چون سوالات از خودمون نمیپرسیم.
من که تا شعر جمکران امام زمان میذارن شاید این جمعه بیاید، شاید بدنم میلرزه، دلم میلرزه، یاد امام زمان میکنم، خب پس چرا از این وجود نازنین به عنوان الگو استفاده نمیکنم؟ کم داره این وجود؟
حالا من فکر میکنم که جای بحث داره که باز هم به این سوالات پاسخ بدیم، از همین چرایی ها در سوالات بیننده خوب هست. من اجازه میخوام از شما که یه سوال بخونم.
عیب نداره، من فقط خواستم نکته قرآنی رو با چند تا سوال از خودم، شاید شب ولادت حضرت علی اکبر، روزی که داریم میریم در خونه امام رضا و ایام میلاد امام زمان سلام علیه، بگیم خدایا نکنه امروز که حالا چشم به من دادی، من آقامو پیدا نکردم، روز قیامتی چشمم بگیری دیگه اصلا نتونم شفیعمو پیدا کنم.
یه وقتایی نه واقعا همینجوری، یعنی وقتایی تو خلوت هامون اگر همین سوالات از خودمون بپرسیم فکر میکنم فاصله خیلی کمتر و کمتر بشه که انشالله این اتفاق بیفته. حالا بیننده خوبون هم چند تا سوال در ذهن شکل گرفته. سلام به همه برای بچه های سمت خدا، علیکم و سلام. دختر خانم 17 ساله هستن، ایشون گفتن که معتقد به انقلاب و عاشق شهدام، چون شهدا بودن که روح منو زنده کردن، ولی چند وقت موضوعی ذهن منو به خودش مشغول کرده و از هاجای ماندگاری میخوام که جوابم رو بدن. ما معتقدیم یکی از امتیازهای انقلاب ما انقلاب درونی برای افراد جامعه بود و همونطور که دیدیم مردم با تحول درونی این انقلاب رو به وجود آوردن. ولی چیزی که الان تو جامعه میبینیم با این موضوع تناقض داره. آخه این جوانها بچه های همون جوانهای انقلابی هستند. پس کجاست اون تحول عمیق که باید در تربیت فرزندانشون هم نمایان باشه؟ ایشون ادامه میدن، منظور من فقط بدحجابی نیست بلکه ناهنجاری ها و جوانای دور از انتظاریه که هممون داریم میبینیم و نه تنها جوانا. حاجا کجای کار اشکال داره؟ چه بر سر مردم انقلابیمون اومده؟ واقعا سردرگمم. تکلیف من دختر 17 ساله چیه که با اینکه تعصبی و خوش نیستم وقتی از خونه میرم بیرون با اعصاب داغون برمیگردم و بعضی وقتا اشکام هم نمیتونم کنترل بکنم. بعضی وقتا میگم به من مربوط نمیشه، مگه من انقلاب کردم؟ ولی نمیتونم. تنها کسانی که با اونا در این مورد صحبت میکنم و میدونم کمکم میکنن خدا و ائمه و شهدا هستن. خواهش میکنم کمکم کنید. با تشکر از برنامه عالیتون التماس دعا. خیلی متشکرم از پیامتون. حالا بشنوید صحبت‌های ماندگاری رو.
من متشکرم از این خواهر خوبه جوانمون و امیدواریم به آبروی حضرت علی اکبر و به آبروی حضرت زهرا سلام علیه ما، خداوند این جوانهای خوبی که تو مملکت ما کم هم نیستن زیادشون بگردن. ولی یک کم رو میخوام همراهی کنم با ایشون، بگم یه بخش رو من قبول دارم، یه بخش رو بگم نه اینجوری هم که ایشون فکر میکنن همه جوانهامون خدای نکرده مشکل دار باشن، اینجوری نیست. ما میخوام بگیم که توقع ما خیلی قشنگ بیشتر از اینا بود. همین نکته که ایشون فرمودن، انقلاب ما برای چی اومد؟ من میخوام اینو بگم، انقلاب ما یه فرصت بود، یه فرصت بود به تمام آحاد جامعه فرصت داد. آقا انقلاب ما یه فرصتی داد به صدا و سیما، یه فرصتی داد به حوزه های علمیه، یه فرصتی داد به دانشگاه ها، یه فرصتی داد به همه نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذاری، یه فرصتی داد به تک تک مردم. انقلاب یه چیزی رو یک دفعه از بیرون نیورد توی مملکت، فرصت داد. در زمان ابتدای انقلاب و جنگ جوانها و خیلی از این فرصت استفاده بیشتری کردن، بهره بیشتری بود. الانم هر کی از این فرصت داره، من افرادی دارم از این فرصت استفاده کردن، الحمدلله دیانتشون قوی شده، اعتقاداتشون قوی شده، خدمتگزاریشون قوی شده و این اتفاق داره میفته. واقعا تو نسل جوان ما هم کم نیستن، همه جوانهای عزیزی که الان دارن تو عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی، پزشکی، مهندسی، ربات، نمیدونم المپیادها، تو عرصه‌های مختلف دارن تلاش می‌کنن، اصلا این فرصت دارن استفاده میکنن. فرصت‌های معنوی مثل اعتکاف، راهیان نور، جمکران، حیات، زیارت‌ها دارن استفاده می‌کنن.
فرصت سوزی نمی‌کنن.
فرصت دارن استفاده می‌کنن. من می‌خوام به این خواهر و امثال این خواهر یه نکته رو بگم که اگر ما در واقع از فرصت‌هایی که به وسیله انقلاب به وجود آمده درست استفاده کردیم، پیام انقلاب رو دریافت کردیم. اگر خدای نکرده غلط استفاده کردیم، هر کسی به اندازه خودش تو نابسامانی اون وضعیتی که وجود اومده
نقش
داشته. به یک نکته هم به مسئولین بگم بر اساس درد دل این جوان که نماینده جوان هاست، من میخوام به مسئولین عزیز بگم کارهای عمرانی قشنگی دارن میکنن، انصافاً سازندگی های قشنگی بودن، جاده سازی ها، عمران ها، برق، آب، بهداشت. اما همچنان که آقا فرمودن، من اقتدا به حضرت آقا میکنم، فرمودن فرهنگ بعد از 33 سال از انقلاب هنوز مظلومه. این در دل جوونه دیگه. من میخوام بگم آیا جوون ما به جاده بیشتر نیاز داشت، به قولیشون یا به اعتقاد؟ جاده رو باید بسازید، اما ای کاش همه هم و غم مسئولین ساختن اون کارهای عمرانی و اقتصادی فقط نماشه. زمینی که اقتصاد خیلی مهمه، امسال هم آقا جهاد اقتصادی فهمدن، اما ای کاش به قول جوون باور کنیم این حدود 30 میلیون جوون مملکت ما نیاز فکری هم دارن، نیاز اعتقادی هم دارن، نیاز معنوی هم دارن، نیاز فرهنگی هم دارن. این جوون اگر به خدا الگوهای قشنگ دینی به وسیله شهدا قشنگ براش تبیین بشه، دنبال الگوهای خارجی و این قیافه های عجیب و غریب نمیگرده خودش رو بیان کنه. من کاملا درد دل این عزیز رو قبول دارم. گفتم هم جوونا از این فرصت بیان استفاده کنن، هر کسی در حد خودش، تو اون بسیج محل خودشون، تو خانواده خودشون، تو شخص خودش از این فرصت استفاده کنه. مسئولین هم اشاره کردیم که امیدواریم.
خیلی خوب. خیلی ممنون. ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، باید خداحافظی بکنیم. ضمن اینکه من خواهش میکنم از حاجی ماندگاری دعا بکنن در پایان برنامه امروز. میخوام بگن که در آستانه نیمه شعبان، حالا که صحبت از انتظار کردیم، چیکار میتونیم بکنیم که دست پر از این مناسبت که جزء یکی از نفحاتیه که نمیشه ساده از کنارش گذشت، دست خالی بیرون نیاییم.
اگه توفیق بشه شاید در جلسه بعد من یه مقدار بیشتر راجع به انتظار با صحبت کنم، اما 3 تا کلمه رو به خودمون نمره بدیم. چقدر با تمام وجودمون پذیرنده آیین نامه امام زمانی. امام زمان قرار بیاد اسلام رو اجرا کنه، نه چیز دیگر. 1. چقدر رزمنده امام زمانیم، حاضریم همه هستیم و فداش کنیم. 3. چقدر خودمون رو تقویت کردیم، مدیر شدیم، میخوایم بار برای امام زمان برداریم، اونش هستیم. به این 3 تا عامل نمره بدیم. امام زمان علامت عاشق امام زمان بودن ارتفاع صوتمون نیست، جیغ زدنمون نیست، دست زدنمون نیست، همین رو لازمه. ولی ببینیم چقدر پذیرنده ایم، 1. چقدر رزمنده ایم، 2. چقدر آماده ایم که مدیر باشیم تو حکومت هم.
خیلی خوب، بسیار متشکرم.
اینو بعدش انشاءالله توضیح
میدم. انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی دعا بفرمایید. چون دستتون اینجوری میگیریم، میدونیم که باید بگیم که دعا کنیم.
ما به همین دعا واقعا دلمون خوشه.
واقعا همین.
هزاران نفر آمین بله. میگن با دلهای پاکشون. خدایا به آبروی همه کسانی که دلشون پاک است و دلشون برای امام زمان میتپد، و به آبروی همه انبیا و اولیا که یک دعا بیشتر نداشتن، و به آبروی خود امام زمان که دعاش اینه، فرجش را نزدیک بفرما.
ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریت است. من به انتظار تو می‌دوم. تا سلام دوباره. خدا متشکرم.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است، مایه هراس است و باعث افتخار. هراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند، و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم میشود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست، و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو، و و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.